آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، ساعت 6:30 دقیقه صبح پنجشنبه 14 اسد 1395 هجری شمسی در افغانستان برابر با 10 شب چهارشنبه 3 آگست 2016 میلادی در واشنگتن است. برنامه را با سرخط اخبار دنبال میکنیم.
رد ادعای تحکیم روابط میان طالبان و روسیه توسط شورای امنیت ملی افغانستان، تمامی مسافرین در سانحه سقوط طیاره امارات در دبی نجات یافتند و یک منصوب پلیس در امریکا به اتهام تلاش به پشتیبانی گروه دولت اسلامی محاکمه می شود.
و رئیس جمهور ترکیه بان اده افرادی که هنوز هم از فتح الله گولن روحانی مسلمانی که در ایالات متحده در تبعید بسر می برند پیروی می کند، هشدار داده و تأکید می کند که این افراد بهای کارشان را خواهند پرداخت. برای آگاهی از این مطلب رادیو آشنا را دنبال نمایید. ابتدا محمد احمدی با مشروع اخبار.
سلام و صبح بخیر. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که این کشور و روسیه هر دو در مبارزه با دهشت افکنی دیدگاه مشترک دارند. این اظهارات شورای امنیت واکنشی به ادعای والی کندوز میباشد که وی گفته است طالبان و روسیه در حال ایجاد تحکیم روابط هستند. تمامی 300 مسافر و سرنشین یک طیاره شرکت هوایی امارات در سانحه سقوط این طیاره حین نشست در میدان هوایی دبی به روز چهارشنبه نجات یافتند. مسافرین قبل از آن که آن طیاره تومه حریق شود از طریق زینه های اضطراری تخلیه شدند. یک مامور اطفای حریق حین کمک جان باخته است. این حادثه باعث شد تا میدان هوایی دبی که سومین میدان هوایی بزرگ جهان است برای چندین ساعت تعطیل شود. این حادثه جدیدترین سانحه برای شرکت هوایی امارات بود که در 30 سال گذشته پیشرفت سریع داشته و دبی را به بندر هوایی بین المللی عمده ای تبدیل کرده است. مقام های این شرکت نتوانستند بگن که سبب این حادثه چه بوده است. ایالات متحده آمریکا 400 میلیون دلار را به شکل پول خارجی به ایران در ماه جنوری برای حل و فصل مناقشه چندین دهه به خاطر معامله فسخ شده سلاح به ایران پرداخت کرده است. نسرین محمود عزیزی با شرح این خبر.
در این روز تحویل پول، تهران 4 گروگان آمریکایی را آزاد کرد. اما واشنگتن این پرداخت پول به ایران را باعث باجدهی تکذیب می کند. ایالات متحده این مقدار پول را به شکل یورو، فرانک سوئیس و سایر اسعار در داخل صفحات چوبی با وسیله طیاره باربری بدون علامت به ایران تحویل داده است. این مقدار پول اولین قسط از فیصله نامه 1.7 میلیارد دلار به خاطر ناکامی آمریکا در معامله سلاح با ایران در سال 1979 می باشد که قبل از سقوط سلطنت محمد رضا شاه پهلوی صورت گرفته بود. آمریکا این مبلغ را به خاطر به شکل اسعار خارجی تحویل داده است که هر گونه معامله بانکی با ایران با دلار مطابق قوانین آمریکا غیر قانونی است.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک منصوب پلیس ترانزیت شهر واشنگتن دی سی به اتهامات سعی به تأمین پشتیبانی به گروه دولت اسلامی بازداشت شده است. این اولین باری است که اتهامات دهشت افکنی علیه یک نیروی پلیس در ایالات متحده اقامه می شود. نیکلاس یانگ 36 ساله با سابقه 13 سال کار در اداره پلیس ترانزیت مترو یا قطار زیرزمینی توسط وزارت عدلیه به خاطر اعطای 22 پول کارت تحفه با ارزش تقریبا 250 دلار به یک مامور مخفی اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI متهم شده است. FBI معتقد است که تماس این مرد از طریق پیغام‌های موبایل بوده که دولت اسلامی اعضای خود را از این طریق استخدام می‌کند. این مرد برای نخستین بار در محکمه ایالات متحده در شهر الکساندریه ایالت ویرجینیا حاضر شد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مدت محکومیت 214 زندانی در محابس فدرال ایالات متحده را تخفیف داده است. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر خبر.
قصر سفید این تخفیف مدت زندان را بزرگترین تعداد تخفیف مجازات در یک روز طی بیشتر از یک قرن گذشته در این کشور دانسته است. این اقدام بخشی از مساعی رئیس جمهور اوباما می باشد که با منظور اصلاح آنچه او آن را محکومیت‌های غیر منصفانه جبری طولانی مدت می پندارد صورت گرفته است. این تخفیف مجازات شامل تخطیهای غیر خشونتبار مواد مخدر است. تا به حال رئیس جمهور اوباما محکومیت 562 زندانی را تخفیف داده است که بیشتر از مجموع تخفیف مجازات توسط 9 رئیس جمهور گذشته می باشد.
فرانسه تدابیر امنیتی را در زمین و بحر برای مواجه شدن با تهدیدات حمله تقویت کرده است. ارسال هوایی نیروی نظامی توسط هلیکوپتر به کشتی‌های کانال انگلیس را آغاز کرده است. سخنگوی اداره محلی بحری فرانسه در چیبورگ چهارشنبه گفت که امنیت در سایر مسیرهای بحری به شمول در امتداد منطقه مدیترانه تأمین شده است. و خبر آخر این که شورای امنیت ملل متحد در تصویب بیانیه‌ای در حمایت از نماینده ویژه ملل متحد در یمن در برگرداندن شورای شورشیان شیعه به معامله صلح و پایان دادن به جنگ در این کشور ناکام ماند. ویتالی چورکین سفیر روسیه در ملل متحد به خبرنگاران گفت که این شورا تقریبا تا وقتی برای اعلان مشترک در حمایت از این روند سیاسی آماده بود که یک هیئت تقاضای غیر قابل قبولی را مطرح کرد. پیتر ویلسون معاون سفیر بریتانیا به طور واضح به روسیه اشاره کرده گفته بود که یک کشور از موقف ملی خود حمایت نمی کند. سامنتا پاور سفیر آمریکا در ملل متحد از خطرات بزرگ در نتیجه ناکامی روند سیاسی یمن هشدار داد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا آشنای شما.
با 4 قرارداد جدید چهره امروزی شهر کابل تغییر یافته و در ساحات مختلف پیشرفت‌های عمده رخ خواهد داد. شاروال کابل همچنان ادعا می‌کند که اخیراً کادرهای ورزیده و مسلکی کارشان را با آن ارگان آغاز کردند که با در نظر داشته توجه خاصی که از طرف رهبران حکومت ملی به پایتخت کشور معطوف شده است، بعضی از مشکلات جدی آن شهر برطرف خواهد شد. عبدالله حبیبزی شاروال سرپرست کابل این مطلب را به رادیو آشنا صدای آمریکا بیان کرد که گزارشی را در زمینه از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
با توجه به حالت فعلی کابل پایتخت افغانستان که از هر لحاظ دچار مشکلات عمده از لحاظ ساختمان‌های اساسی، ترانسپورتیشن شهری، وضع محیط زیست ناسالم، نبودن کانالیزاسیون و زیرکشی شهر، فقدان کادرهای تکنیکی و سایر معضلات می باشد، اخیراً در حضور داشت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان 4 قرارداد همکاری میان شهروالی کابل و شرکت خطیب علمی به امضا رسید که به اساس آن طی 3 تا 4 سال آینده این پروژه ها به باروری خواهد رسید. به اساس معلومات شهروالی کابل، این 4 قرارداد شامل احداث 111 کیلومتر سیستم بس‌های شهری در مسیرهای مزدحم شهر کابل، آموزش علمی کادرهای شهروالی کابل، مطالعات دیزاین بیش از 20 کیلومتر جاده‌های شهری به شمول جاده سرای شمالی، دیزاین دوباره تقاطع‌ها که باعث ازدحام شهر کابل گردیده، احداث زیربناها و مدیریت پایدار آب‌های سطحی شهر کابل، سرسبزی و زیبایی شهر کابل، بازنگری و دیزاین بلندمنزل‌ها و دیزاین و نظارت از این پروژه ها می باشد. عبدالله حبیبزی سرپرست شهروالی کابل نتایج این پروژه ها را برای شهر کابل حیاتی خوانده گفت که با تطبیق این پروژه ها مشکل ازدحام ترافیکی کابل حل شده و مردم به خدمات ترانسپورتی بهتر دسترسی پیدا می کنند. آلودگی هوا و سیلاب های شهر کابل کاهش می یابد، دریای کابل از کثافات پاک شده بازسازی می شود، برای بیشتر از 100,000 فامیل زمینه اشتغال مساعد می شود و کثافات جامد به گونه معیاری جمع آوری و انتقال خواهد شد. دلایل را که این پروژه ها عمدتا با شرکت های بین المللی قرارداد شده است در این می داند که در کشور کمبود اشخاص فنی و مسلکی وجود دارد و این شرکت را خود شهروالی انتخاب نموده است.
دلیلی که ما با این کمپانی قراردادها را امضا کردیم موجودیت چالش های متعدد در شهر کابل برای حل از این کمپانی که تجربه مثبت کشورهای مختلف داشته باشه و متخصصین که همچون مشکل در کشورهای مختلف حل کرده باشه داشته باشه انتخاب بکنیم. و کمپانی عربی خطیب نعلمی یکی از کمپانی های است که بسیار علاقمند بودن که در افغانستان کار بکنند و تجربه خوبه. حداقل 50 سال اینا در حل همچون مشکلات در کشورهای مختلف خصوصا در کشورهای آسیای میانه تجربه مثبت داشتن و اینا علاقه داشتن که همون متخصصینشان که از کشورهای دیگه کار کردن و این مشکلات حل کردن به این در افغانستان کار بود و ما با یک سلسله مذاکرات اینا را آوردیم افغانستان و ما ایشان این قرارداد را امضا کردیم.
شاروال سرپرست کابل گفت که تمویل این پروژه ها در مرحله نخست از منابع خود شاروالی تأمین شده، برای مرحله تطبیقی آن سایر منابع تمویل از قبیل کشورها و بانک جهانی شاروالی کابل را یاری خواهد رسانید.
خوشبختانه که ما در قسمت های عمده ایرا البته در قسمت های ابتدایی و مراحل ابتدایی قرار داره توسط بودجه خود بودجه شاروالی تمویل میکنه، ولی در قسمت تطبیق بعد دیزاین هایی که برامون میکنن و کشورهای مختلف ما کمک میکنن و دونرهای مختلف کمک میکنن که ما قبلا بعد تفاهم نامه و بعد قرارداد اونا رو داریم. به طور مثال در قسمت ساختن خانه وزیرآباد که جزء این قرارداد است، قراردادی که با بانک جهانی داریم از طریق تمویل میشه و بودجهش تعیین میشه.
آقای حبیبزاده تفاوت پروژه های کنونی و تحول در شاروالی کابل را در تفاهم و هماهنگی طرف های زی دخل که در گذشته سابقه نداشته است میداند. وی علاوه میکند که یکی از ویژگی های این پروژه ها در این است که در طی مدت زمان شرکت های تطبیق کننده مکلفند تا ظرفیت های این نهاد را به صورت دست جمعی تربیه کنند تا تمام کارهای تطبیقی آینده را خود افغان ها اجرا نمایند. و گفت تجارب این پروژه ها برای سایر شهرهای کشور نیز مفید است. حبیب زای می گوید که او کدام سکتگی و چالش عمده را در تطبیق این پروژه ها نمی بیند، زیرا رهبری حکومت وحدت ملی از این برنامه ها حمایت جدی می کند و شاروالی نیز به تدریج کادرهای ضروری خود را به دست می آورد.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای امریکا voadari.com.
رئیس جمهور ترکیه بانید افرادی که هنوز هم از فتح الله گولن روحانی مسلمانی که در ایالات متحده در تبعید به سر میبرد پیروی میکنند هشدار داده و تاکید کرده است که این افراد بهای کارشان را خواهند پرداخت. گزارش آژانس اسوشیتد پرس را در زمینه از خالد مفتون میشنوید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه این هشدار را در جریان سخنرانیش در جلسه شورای مذهبی در انقره ارائه کرده و آقای گولن را منعیس رهبر دشت افغانی در پنسیلوانیا تلقی کرد.
شو ساعتن سورا پنسیلوانیا دا کی شارلاتانن تروریست باشنن.
از این به بعد هر کسی به هزیانگویی شارلتان یا رئیس دشت افغان پنسیلوانیا توجه کند، آن فرد پذیرفته است که بالای آنان چی خواهد رخ داد.
حکومت ترکیه ادعا می کند که کودتای نافرجام در آن کشور توسط آقای گولن تحریک شده بود. آقای گولن که در حال حاضر در تبعیدی خودی در ایالات متحده به سر می برد، در گذشته متحد آقای اردوغان بود. اما پس از کودتای نافرجام در ترکیه، مقام‌های انقره حالا خواهان استرداد آقای گولن شدند. آقای گولن دخالت خود را در توطئه کودتا رد کرده، اما واشنگتن از انقره خواسته است تا در مورد دخالت آقای گولن شواهد ارائه کند. مقام‌های واشنگتن همچنین گفتند که روند استرداد باید مسیر خود را طی کند. موقف‌گیری واشنگتن در مورد استرداد آقای گولن موجب خشم آقای اردوغان شده است و به این ترتیب روابط میان ترکیه و ایالات متحده تحت فشار قرار گرفته است. آقای اردوغان گفته است که در گذشته حرکات آقای گولن را به دلیل پروژه های تعلیمی اش تحمل میکرد.
یاپنون باشنده یر آلان کیشی و کادرو کنوسوندکی توم تردیدلریمیزه رامن.
با وجود شک و تردید در مورد آن رهبر یعنی فتح‌الله گولن و کادرهای آن تحریک، ما آنان را به خاطر کمک‌های گسترده‌شان در بخش معارف و فعالیت‌های همبستگی در داخل و خارج از کشور تحمل کردیم. آنان را تحمل کردیم زیرا آنان نام الله را یاد می‌کردند.
پس از توطئه کودتا در ترکیه، مقامات آن کشور سرکوبی و پاکسازی را بالای کسانی آغاز کرده است که مظنون به حمایت از تحرکات آقای گولن هستند. تا حال ده ها هزار نفر در سراسر ترکیه یا از وظیفه‌شان برکنار شدند و یا وظایف آنان به حالت تعلیق درآمده است. این افراد شامل کارمندان بخش ملکی، معارف، صحت، قضا، نظامیان و بخش رسانه‌ها در آن کشور می شود. در این حال، حدود 18,000 نفر که اکثرشان نظامیان می باشند، دستگیر و یا توقیف شدند. در این حال شماره از تحلیلگران روابط بین‌المللی مثل محمد برقایی، استاد در پانتون استریر ایالات متحده می گوید که ادامه سرکوبی مخالفین و یا کسانی که به ظن حمایت از آقای گولن متضرر می شوند در نهایت نتایج منفی را برای حکومت ترکیه در قبال خواهد داشت.
به هر حال وقتی کسی زخمی میشه اینا که جای نمیرن که اون 50-60,000 نفر که موین یه جمعیت چند صد هزار نفر چند میلیون آدمی هستن همه را که عبه نمیرن تو اون جامعه میمونن مترسد قدرت مترسد فرصت و در اول فرصت هر کدوم یه ضربه خواهند زد. این همیشه توی این نظام های دیکتاتوری همین اتفاق میفته، موقتا میزنند میرن ولی که اون نیروی زخمی خونین دلخون منتظر فرصت مناسبه و بالاخره فرصت پیش خواهد اومد. همیشه هم یک کشور در یه حال قدرت نیست، یه فرصت پیش خواهد اومد، فرصت که به شما ضربشون رو میزنند.
در جریان کودتا 265 نفر کشته شد که شامل کودتاچیان، پلیس و غیر نظامیان می شود. علاوه بر آن بیش از 1440 نفر دیگر زخمی شد. کودتای نظامی ترکیه که توسط بخش از اردویان کشور راه اندازی شده بود، مورد محکومیت جامعه بین المللی از جمله ایالات متحده، روسیه و افغانستان قرار گرفت.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان. نه تنها در صفحه تلویزیون، بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در زمانی که روابط ایالات متحده و روسیه متشنج است، واشنگتن در پی تقویت همکاری عملی با 5 جمهوریت سابق شوروی با وجود نگرانی‌های در مورد تخطی‌های حقوق بشر و قاچاق انسان در آن جمهوریت‌ها می‌باشد. طبق گزارش نایکی چنگ خبرنگار صدای آمریکا در امور وزارت خارجه، تلاش‌های گسترش روابط بر روز چهارشنبه زمانی برملا شد که وزرای خارجه قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان برای اولین بار در واشنگتن گرد هم آمدند. این گزارش را از من نسرین محمود عزیزی می‌شنوید. ایالات متحده از تهدیدات تروریسم و ثبات در افغانستان تا مبارزه در برابر آلودگی آب و هوا یا تغییر اقلیم در صدد همکاری نزدیکتر با 5 کشور آسیای مرکزی است. یکی از اهداف این مشر جدید این است که با تقویت همکاری‌های امنیتی از تبدیل شدن منطقه به یک مرکز استخدام گروه‌های تروریستی جلوگیری شود.
One program that we will do is initiate a dialogue within the global counterterrorism.
یکی از برنامه‌هایی که ما آن را انجام خواهیم داد، آغاز مذاکره در مبارزه با تروریسم جهانی جهت کمک به کشورهای آسیای مرکزی در مبارزه با افراط‌گرایی و کاهش تهدیداتی است که توسط تروریست‌های خارجی مطرح می‌شود.
کری طی ملاقات با وزرای خارجه کشورهای آسیای میانه به روز چهارشنبه گفت واشنگتن امیدوار تقویت این رابط از طریق مشارکت جدید منطقوی است که همچنان بر سرمایه گذاری و انرژی پاک عطف توجه خواهد شد، اما وضعیت حقوق بشر را در منطقه نادیده نمی گیرد.
Make no mistake, our work together is not going to prevent us from continuing the dialogue that we've already engaged in.
اشتباه نشود، کار با همه ما را از ادامه گفتگو که همکنون مصروف سایر مسائل نگران کننده مانند ضرورت شفافیت و پاسخگویی در حکومات و اهمیت حقوق اساسی بشر، آزادی مذهب، آزادی بیان و اجتماعات است باز نخواهد داشت.
اما تحلیلگران در مورد وضعیت حقوق بشر تردید دارند. مارلین لرویلی از پوانتون جورج واشنگتن اظهار می دارد.
Well, I think that's a very sensitive issues for the US side because they would like to build more relationship with the region and at the same time they
من فکر می کنم که حقوق بشر یک مسئله بسیار حساس برای ایالات متحده است، زیرا آنها می خواهند روابط مستحکمتری را با منطقه به وجود آورند و در این زمان آنها می دانند که اگر مسئله حقوق بشر را مطرح نسازند آنها از طرف ایالات متحده و سازمان های حقوق بشر بیشتر و بیشتر مورد انتقاد قرار می گیرند. مارلین لرویلی اعلام می کند این دیدار کماکان برای واشنگتن سمبولیک است، اما توقع داشتن پیامد ملموس از این نوع مراودات به نظر نمی رسد. گرد همایی وزرای خارجه کشورهای آسیای میانه در واشنگتن در حالی صورت می گیرد که 5 کشور آسیای میانه در آستانه تجلیل از 25مین سالگرد استقلالشان از شوروی سابق قرار دارند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 6:51 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. می‌پردازیم به آخرین گزارش این بخش. یک لایحه‌ای که قرار است در سال جاری در ایالات متحده مریل اجرا قرار گیرد، ممکن شرایط را برای افراد معلول فراهم سازد تا آنان از استقلالیت مالی برخوردار شوند. ابل یا توانا ساختن حساب بانکی است که توسط یک گروه از والدین ایجاد شده که کودکانشان معلول می باشند. این حساب بانکی افراد معلول را قادر خواهد ساخت تا مقدار پولی را برای زندگی و مصارف صحیحشان جمع کنند. این حساب بانکی از مالیات حکومتی معاف است و کسانی را که از کمک‌های حکومتی مستفید می‌شوند متأثر نخواهد ساخت. تری وارترش خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که از رویا زمانی می‌شنوید.
مانند سایر بچه های نوجوان، ادن پدلکن نیز علاقمند ورزش و کمپیوتر است، اما به دلیل اینکه او از مرض داون سندروم رنج میبرد با مشکلات مواجه است که بسیاری از دوستان او شاید هیچگاه با آن مواجه نشوند. ارمیندو فیسکو از سازمان صحی پان امریکا است.
People with disability had to face.
او میگوید افرادی که معلول هستند با برخی موانع مواجهند و این نوع مشکلات به مثابه موانع خدمات صحی و برنامه‌های صحی ما نیز تلقی می‌گردد. حدود 1 میلیارد انسان در سراسر جهان به نوعی از معلولیت دست و پنجه نرم می‌کنند. از جمله این 1 میلیارد انسان معلول، فقط نیمی از آنها توانایی را دارند تا از مواظبت‌های مناسب صحی برخوردار شوند. از جمله این افراد که در ایالات متحده به کمک‌های حکومت نیاز دارند، مثل کمک‌های صحی، نمی‌توانند بیش از $2,000 در حساب بانکی خود داشته باشند. در غیر آن، واجد شرایط کمک‌های صحی نمی‌شوند. بنابراین برای آنده از افراد معلول که خواهان اشتغال هستند و میخواهند زندگی مستقل داشته باشند، فرصت کم مهیا است. فیل پدلکن یک از بنیانگذاران حساب بانکی ابل برای افراد دارای معلولیت است.
I was told explicitly I needed to get rid of the $900 above $2,000.
برایم گفتند تا $900 اضافه از $2,000 را در حساب بانکی پسرم بردارم، اما غیر منطقی بودن این موضوع بسیار واضح است. روی همین دلیل فیل پدلکن، پدر اتن و 4 والدین دیگری که کودکان آنها نیز معلول می باشند، تصمیم می گیرند تا پیشنهاد مفکوره یک مرد را که نامش ریک آجز است عملی کنند.
But for my daughter with Down syndrome, I can't because of Medicaid and Social Security regulations.
پدلکن در این مورد میگوید که ریک آجز برایم گفت که 2 دختر دارد. یکی از دختران او داون سندروم دارد و دیگری ندارد. دختری که معلول نیست میتواند در هر نقطه دنیا برایش پول پس انداز کنم. اما برای دخترم که مریض است، به دلیل مقررات امنیت اجتماعی و کمک های صحی پول پس انداز کرده نمیتوانم. این پیشرفت بعقب است و برای رفع این مشکل باید کاری انجام دهیم. از 8 سال به این سو، والدین افراد معلول به کنگرس ایالات متحده مراجعه کردند تا اعضای کنگرس از لایحه حمایت کنند که بر اساس آن افراد معلول بتوانند حساب پسنداز داشته باشند تا مصارف زندگی صحیحشان را تمویل کنند. بالاخره این تقاضا از حمایت هر دو حزب در کنگرس برخوردار شد.
There were several times when other members of Congress looked at the list we were getting and said, I've never seen a bill.
فیل پدلکن در مورد میگوید که ما فقط به اعضای کنگرس مراجعه کردیم و خواهان حمایت هر دو حزب شدیم و آنان برای ما جواب مثبت میدادند. در نهایت حساب بانکی ابل یا توان ساختن در سال 2014 میلادی با توشیه باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده به قانون مبدل شد. این حساب بانکی برای افراد معلول اجازه می دهد تا پول اضافی را برای خرید خانه، خدمات صحی، ترانسپورت و سایر مصارف ضروری پس انداز کنند. البته بدون اینکه کمک های حکومتی را از دست دهند. هرمن فیسکو از سازمان صحی پان امریکا می گوید که توشی این گونه قوانین برای افراد معلول شرایط را مساعد می کند تا در جامعه سهم بهتر داشته باشند. افغانستان نیز در جمله کشورهای به حساب می رود که در مقایسه با جمعیت آن بیشترین افراد معلول را دارد. بر اساس گزارش USAID یا اداره انکشاف بین الملل ایالات متحده، حدود 1 میلیون نفر در افغانستان معلول است و اکثر آنان به کمک های ابتدایی نیازمند هستند.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/DOA Dari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
توجه نمایید به پیشگوی اوضاع جوی در جریان امروز. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 21، آسمان صاف. قندهار 40-24، هرات 35-22، مزار شریف 37-29، فراه 41-26، بامیان 28-13، غزنی 31-19، خوست 32-24، گردیز 28-17، لوگر بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 21، لغمان 37-27، جلال آباد 39-29، قندوز 40-26، انخوی 38-24، فیض آباد 34-21، بست 40-23، حیرتان 40-24، چخچران یا فیروزکو 29-12، میمنه 33-22 و ترینکوت بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 24 درجه سانتیگراد خواهد بود.
بال پشورده خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که این کشور و روسیه هر دو در مبارزه با دهشت‌افکنی دیدگاه مشترک دارند. تمامی 300 مسافر و سرنشین یک طیاره شرکت هوایی امارات در سانحه سقوط هنگام نشست این طیاره در میدان هوایی دبی به روز چهارشنبه نجات یافتند. مسافرین قبل از آن که آن طیاره تومه حریق شود از طریق زینه‌های اضطراری تخلیه شدند. یک مأمور اطفای حریق حین کمک جان باخته است. ایالات متحده آمریکا 400 میلیون دلار را به شکل پول خارجی به ایران در ماه جنوری برای حل و فصل مناقشه چندین دهه به خاطر معامله فسخ شده سلاح به ایران پرداخت کرده است. در این روز تحویل پول تهران 4 گروگان آمریکایی را آزاد کرده بود، اما واشنگتن این پرداخت پول را به ایران به حیث باجدهی تکذیب می کند. یک منصوب پلیس ترانزیت شهر واشنگتن دی سی به اتهامات سعی به تامین پشتیبانی به گروه دولت اسلامی بازداشت شده است. این اولین باری است که اتهامات دهشت‌افکنی علیه یک نیروی پلیس در ایالات متحده اقامه می شود. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مدت محکومیت 214 زندانی در محابس فدرال آمریکا را تخفیف داده است. قصر سفید این تخفیف مدت زندان را بزرگترین تعداد تخفیف مجازات در یک روز طی بیشتر از یک قرن گذشته در این کشور دانسته است. فرانسه تدابیر امنیتی را در زمین و بحر برای مواجه شدن با تهدیدات حمله تقویت کرده است. ارسال هوایی نیروی نظامی توسط هلیکوپتر و کشتی های کانال انگلیس را آغاز کرده است. با چند رویدادی که امروز پنجشنبه در افغانستان واقع می شود.
قرار است مکاتب افغان ترک پیروزی شاگردانی را که در رقابت‌های بین‌المللی کسب کرده‌اند جشن بگیرد. تورنمنت میدان سبز بین تیم‌های ورزشی از 25 آگست تا 3 سپتامبر در کابل دایر خواهد شد. قرار است برنامه انکشافی حمایت از انرژی های تجدید پذیر و سرمایه 500 میلیون دلار در کابل، هرات و بلخ آغاز شود. در واشنگتن قرار است که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده کنفرانس خبری را در مورد کمپاین ضد اسلامی عراق و شام در پنتاگون دایر نماید و بحث تجزیه و تحلیل تنجانبه از عوامل و اثرات کودتا در ترکیه در انستیتوت ورلد پالیتیکس دایر خواهد شد.